سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم. تبریک میگیم ایام میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، روزی که خداوند هدیه بزرگی به بشریت به نحو عام و به مؤمنین به نحو خاص عنایت کردند، هم الگویی برای انسانیت و هم مستقلن باز الگویی علاوه برون برای زن بودن. زن در هر سه وجهش، چه مادر، چه همسر، چه خواهر و دختر، یک شأن ویژه‌ای در منابع اسلامی و شیعی داره. راجع به مادر نقد شده که روایت خب زیاده، اما یک نمونش که عرض میکنم، کسی آمد خدمت پیامبر اکرم گفت یه عملی بگید که پیش خداوند رو خیلی سریع راضی کرد که خداوند ببخشه ما رو. به کی خدمت کنیم؟ کی از ما راضی بشه خداوند از ما راضی میشه. رسول خدا یک مکسی کردن، بعد فرمودن امک، مادرت. گفت خب بعد از ایشون کی؟ پیامبر دوباره مکسی کردن، فرمودن که امک، مادرت. گفت بله متوجه شدم، حالا بالاخره مادر رو فرمودین، بعد کی؟ پیامبر بار سوم فرمودن امک، مادرت. گفت آقا متوجه شدیم، اهمیتش خیلی بالاست. سه بار فرمودید مادر، 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 بعد کی؟ فرمودن ثم اباک، بعد پدرت. مرحله اول، دوم، سوم مادر، مرحله چهارم پدر، و بعد از او دیگران. هر چه به این دو نفر خدمت کنی و به ویژه به مادر، خداوند سریعتر راضی میشه و گناهان تو رو خواهد بخشید. راجع به همسر فرمودن که زنی که در تولد فرزند و در تربیت و نظارت بر امور فرزند کودکش و رابطه درستی با شوهر در خانه برقرار کردن، که خانواده یک نقطه امن حساب بیاد برای خودش، برای همسرش و برای فرزندانش، این زن مجاهد فی سبیل الله. چون این زنی که تلاشش اینه که هم خودش رشد کنه در ابعاد ایمانی و علمی، هم تو جامعه حضور داشته باشه از باب مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی، امر به معروف نهی از منکر، هم خانواده رو درست مدیریت بکنه، این زن مثل کسی است که پیش چشم پیامبر، در رکاب پیامبر، در سخت‌ترین نبردها مثل نبرد بدر حضور داشته. و اگر در این مسیر از دنیا بره، شهید از دنیا رفته و پاداشش با کمترین کاری برابری میکنه، هم خودش شخصا رشد شخصی خودش به لحاظ ایمان و عمل و آگاهی، هم مسئولیتش در برابر خودش، هم مسئولیت در برابر خانوادهش و هم مسئولیت در برابر جامعهش. عیناً مثل مرد، مرد هم یک مسئولیت در برابر خودش داره، خودش باید رشد کنه، یک مسئولیت در برابر خانوادهش داره، همسرش، فرزندانش، یک مسئولیت در برابر جامعه داره. زن و مرد از جهت مساویان، کاملا شبیه همن. ممکنه در نوع بعضی مسئولیت‌ها داخل خانه یا بدون خانه تفاوتایی باشه، در موارد اندک، در اغلب موارد اونم نیست. به مردان توصیه میکنه به همسرانتون احترام بگذارید. خشونت علیه زن حرامه. پیامبر فرمودن مردی که زنش رو از سر دیکتاتوری، گردن کلفتی، حقوقش رو پامال کنه، حقوقش رو نبینه، کتک بزنه، این مرد جهنمی است. و هر سیلی که به زنش بزنه، 70 سیلی آتشین و جهنمی در انتظارتونه. و کسی حق نداره با همسرش خشن سخن بگه و خشن رفتار کنه. فرمودن زن بد اخلاق داره، مرد اگر میخواد بهشتی باشه این زن بد اخلاقش رو تحمل کنه و آزارش نده. چون که به زنم فرمودن اگر گرفتار یک مرد عصبی مزاج بد اخلاقی شدی، سعی کن مدیریتش کن، نقطه ضعف و قوتش رو بشناس، مدیریتش کن و با این کار پاداش های بزرگ الهی رو برای خودت تأمین کن. ببخش و فراموش کن تا بتونی. مگر اینکه ظلم باشه که در برابر ظلم این بحث دیگری، ظلم آگاهانه مستمر که دیگه صحبت خطا و اشتباه نیست. میفرماد ادب به مرد به زن، زن به مرد. تو رو باید دانیم حضرت امیر و حضرت زهرا هیچ وقت بدون اینکه قربان و صدقه هم برن با هم حرف نمیزدن. مثلا تعبیر فدا که نفسی، جانم به فدات، همیشه با این ادبیات با هم حرف میزدن هر دو با هم. به مردان میفرماد که لقمه غذا سر سفره در دهان زنتون بگذارید، این عبادت تلقی میشه. با تواضع و احترام و محبت و با عشق با هم حرف بزنن. به زنان میگن با شوهرانتون اینطور، به مرد میگن اینطور. میفرمان با هم مسابقه قدرت و ثروت و تکبر نگذارید، مسابقه بگذارید در عشق، عشق ورزی و ادب و احترام. مسابقه اونوری نه اینوری، تا هر دو اهل نجات بشید. در مورد دخترم باز فرمودن سوغات میبرید، هدیه میبرید، از سفر میرید، یه چیزی میگیرید ولو ارزون. برای عدالت رو بین بچه‌ها رعایت کنید، بچه‌ها احساس نکنن که اونو بیشتر از من دوست داری. این یکی از خط قرمزای پدر مادر در مورد فرزندانشون، همه باید احساس کنن که او رو خیلی دوست داری. بعد فرمودن که اما وقتی سوغات میارید خونه میخواید تقسیم کنید، اول سوغات و هدیه دخترها رو بدید بعد پسر. این توجه به روانشناسی دختر و پسر و تفاوتش، یعنی ملاحظه احساسات دختر رو بیشتر بکنید تا پسر، ولی حقوق هر دو رو رعایت کنید و تبعیض نباشه. خب در مورد زن اصلا یه روایت دیگه ای عرض بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودند زنان به خداوند نزدیکترند. خیلی چیز مهمی عجیبیه. پرسید برای چی؟ فرمود چون مهربانترند. امام صادق علیه السلام فرمودند زنان به خداوند نزدیکترند چون مهربانترند. این روایت عرض کردم که روشن بشه نگاه اسلامی شیعی قرآنی به جایگاه زن، به جایگاه مادر، خواهر، دختر، همسر تو هر چهار نقشی که داره چه توصیه هایی به مردان شده. و یا روایت داریم پیامبر فرمودن اگر نماز مستحبی میخونی بابات صدات میزنه لازم نیست نماز تو بشکنی مگر کار واجبی باشه، ولی مادرت اگر صدا زد سریع نماز مستحبی رو بشکن و سریع برو ببین مادرت چی. یعنی خداوند میفرماد نماز مستحبی داری با من نیایش میکنی، قطعش کن برو ببین مادر چی. اینا تعابیر، نمونه از تعابیر در مورد حقوق زن، کرامت زن، اهمیت او و به طور خیلی خاص مادر. و اما یک عبارتی از حضرت فاطمه علیه السلام علیها عرض بکنم، خیلی تعبیر عجیب و مهمی است. من خودم وقتی اینا رو مثلا میخونم اینا جمله کوتاه چند کلمه‌اش به اهمیتش خیلی واقف نیستیم، ولی وقتی که متفکران اسلامی اینا رو تبیین میکنن آدم و نسبتش میدن با سایر معارف دینی اهمیتش رو بیشتر متوجه میشه. جملاتی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میشه از جمله در اون خطبه و سخنرانی مشهورشون، یکیش اینه که خداوند ایمان رو به شما هدیه کرد و در دسترس شما قرار داد. جعل الایمان تطهیرا لکم عن الشرک، تا شما از شرک پاک بشید. حضرت فاطمه سلام الله علیها که در ایام میلاد مبارک ایشون هستیم، یک فقط یه جمله یا سه چهار کلمه ایشون رو عرض بکنم ببینید ابعادش چقدره. ایشون فرمودن که خداوند ایمان رو قرار داد برای که شما بشریت از شرک تطهیر بشید و پاک بشید. به این معنا که ما مسلمین هم، مسلمان های شناسنامه ای، شیعه های شناسنامه ای، هممون کم و بیش گرفتار شرکیم. شرک سیاسی، شرک اقتصادی، شرک در خانواده، شرک در بازار، شرک در حوزه کار درسی، همه جا شرک با ما سر و کار داره و ما با او، یعنی گاهی غرق در شرک متوجه نیستیم. شرک علنی نظری داریم، همین که کسی بگه آقا خدا اصل فقط خدا نیست، قدرت‌های دیگه هم هست و فلان و فلان، هم گاهی بت‌پرستی و بت‌پرستی‌های قدیم و جدید و اینا. اما شرک باطنی و شرک قلبی که حضرت فاطمه سلام الله علیها از جمله به طور ویژه به نظرم به او دارن اشاره میکنن بیشتر، اینه که همین ما مسلمان ها و شیعه های شناسنامه ای مشرکین، یعنی در عرض خداوند به حقایق دیگری معتقدیم، در ردیف خدا به قدرت‌های دیگری معتقدیم. واقعا باور نکردیم که اول و آخر ظاهر و باطن اوست، باور نکردیم ممیت و محیی اوست، مرگ و زندگی فقط به دست اوست، اینو باور نکردیم که نافع و مضر، نفع و ضرر ما فقط به دست اوست. اینا رو میگیم ولی تو قلب ما نیست، ولذا نمیتونیم توکل کنیم. میگیم ولی نمیتونیم توکل، اینجوری نیست میگه خب الان میخوام توکل کنم، یک دو سه شروع کردم، اینجوری نیست. توکل مقدمات نظری و عملی میخواد که ما مشکل داریم. این که ما دچار افسردگی میشیم، غم، یأس، شک، اینا همه به خاطر شرک ماست دیگه، این شرک پنهانه که در همه ما هست. قرآن کریم شرک رو خیلی، کفر و شرک رو حتی غیر از توضیحات انتزاعی عقلی و باطنی شهودی قلبی، یه مثالای حسی هم چند بار زده، چند مورد خداوند که عملی که مشرکانه صورت میگیره اینو برای که بفهمید چه بلایی سرش میاد و نفعی برای ما نداره، اینو قرآن ترسیم میکنه که حالا از این فرمایش حضرت فاطمه میام سراغ این یکی دو تا آیاتی که خداوند همینو گفته. اولا تعبیر از فاطمه روشن بشه که ایشون دارن به ما میگن مؤمن فقط موقع نماز نیست که موحد بود باشه، الفاظو میگه. از فاطمه در کل زندگیش موحد بودن، ایشون در کل زندگیشون موحد بودن، تو حوزه سیاست موحد بودن، قائل نبودن که قدرت هایی در عرض خداست، تو حوزه خانواده موحد بود، در حوزه مسائل معیشت همینطور. ما در همه این صحنه ها گرفتار شرک. شرک سیاسی چیه؟ سیاست مداران و دولت مردانی که از استکبار میترسن، اینا مشرک. ولو بگن نگن، هر کی از قدرت های استکباری میترسه مشرک. امام یه وقت تو صحبتش میگفت علت این که کسانی از آمریکا و شوروی اون موقع از ابرقدرت ها میترسن، جزء مسئولین یا غیر مسئولین، علتش اینه که تهذیب نفس نکردن، موحد نیستن. میگن خب خدا هو القوی، خدا قوی هست، اما اینا هم قوی هست. میگه ضرر و نفع و ضرر ما دست خدا هست، ولی خب دست آمریکا و شوروی و اینا هم هست، دست شاه و صدام. میگن مرگ و حیات دست خدا هست، ولی دست شاه و صدام و آل سعود و اینا هم هست. امام میگه که هر کس از رو غیر خدا حساب مستقل باز میکنه در عرض خدا مشرکه. لذا خودش میگه والله من تا به حال نترسیدم. حتی او وقتی که بازداشتش کرده بودن سال 42 میخواستن تبعیدش کنن، میگه تو ماشین منو آوردن، من احتمال هم میدادن الان منو ببرن سربنیز کنن. بعد دیدم که خودم خیلی آرامم، هیچ تغییر من نکردم، اصلا این با منو نگرفت. دیدم این افسر بغلی یکی و نشسته یکی و منو دارن میبرن، دیدم اینا مضطربن، دست و پاش کمی لرزش داره و نگران. گفتم آقا چیزی نیست نترس. امام میگه من به اونا گفتم چیزی نیست نترس، من به خودم رجوع کردم، از هیچ اتفاقی در من نیفتاد. خب این توحیده دیگه. میگه اینایی که میترسن، امام میگه هر کس از مرگ میترسه نمیدونه ولی گرفتار شرکه. هر کس از ضرر اقتصادی میترسه، از فقر میترسه، مشرک. از بیماری میترسی، مشرک. از دشمن میترسی، مشرک. موحد از هیچی نمیترسه. البته خیلی کار سختیه دیگه، ما حرفش هم نمیتونیم بزنیم، اونا عملش هم کردن. حضرت فاطمه سلام الله علیها در قله ای توحیده که نه در زندگی، نه در مرد، در هیچ مورد ایشون روی هیچ قدرتی جز خدا حضرت فاطمه حساب نمی‌کنه. می‌فرماد اگر می‌خواید از این شرک پاک بشید که همه گرفتارشین، راهش ایمانه. اسلام نه، ایمان. اسلام تسلیم کلیه. اسلام یعنی اسلام شناسنامه، شیعه شناسنامه، اینا به درد آخرت نمیخوره، اینا تو دنیا فقط حساب کتاب داره. او اسلام، او ایمانی که به درد آخرت میخوره، اونه که تو قلبه و بعد از مرگ با ما میمونه. او کارای خیری که اینجا برای خدا انجام میدیم، حضرت فاطمه میگن اونا عمل توحیدیه، و الا هر عمل خوبی که انجام میدید توحیدی نیست. ممکنه یه عالمه کارای خوب میکنید مشرکانه. ببینید این نکته، یکی از نکات لطیف توی تعبیر از زهرا سلام الله علیها اینه، میگن که عملی که مبناش خدا نیست، هدف اصلیش فقط خدا نیست، این مثل همون نمونه ای که قرآن میفرماد خاکستر در معرض طوفان. این مثال قرآنه، خاکستر در طوفان، همش رو باد میبره، هیچیش براتون نمیمونه. ببین سیاست سیاسی مشرک انقلابی که میاد یه مدتی هم موحد بعد مشرک میشه، یا از اول شرک خفی بعد هی بروز میکنه، شرک در سیاست اینه. سیاسی مشرک میگه یک کاری کنم که هم خدا راضی باشه هم مثلا آمریکا راضی باشه، این شرک. یک کاری کنم که هم این وریا خوششون بیاد، هم اون وریا خوششون بیاد، هم خدا خوشش بیاد، شرک. شرک کی کفره؟ وقتی که دیگه دوتایشو با هم نمیتونی جمع کنی، یعنی دیگه باید بین خدا و خورما انتخاب کنی. تا وقتی خدا و خورما با همن، ما همه هم مؤمن مسلمانیم و مشرک، اون لحظه ای معلوم میشه کی مؤمنه که ما ها نیستیم. من خودمو میگم و بعضی شما رو، که باید بین خدا و خورما یکیشو انتخاب کنی. اونجا مشرک کافر میشه، میگه من خدا رو، تا همینجا ما خدا، تا جایی که به نفعمون بود، ضرر نداشت، خطر نداشت. مؤمن از این لحظه به بعد خودش نشون میده، یعنی مسلمان مؤمن و مسلمان مشرک تا یه جایی همه مثل همه، از یه جا به بعد دیگه از هم جدا میشه. اکثریت مشرکیم، اقلیتی مؤمنه. با این تعبیر هر کس رشوه میگیره و میده مشرکه، ولو حرم امام رضا هر روز بره. اختلاس میکنه کسی مشرکه. کسی خیانت جنسی به همسرش میکنه، چه مرد چه زن، مشرک. تو بازار کلاه برمیداریم، مشرک. تو سیاست وعده دروغ میدیم یا عوام فریبانه حرف میزنیم، مشرک. شرک در بازار نتیجه همین گران فروشی، کلاه برداری، چک بی محل، رباخاری به انواع و اقسام، اینا همه شرکه، شرک اقتصادیه. شرک سیاسی چیه؟ سازش با دشمنان خدا و خلق، این شرک سیاسیه. سیاست مدار مشرک کسیه که در برابر قدرت‌ها هی عقب نشینی میکنه، باج میده، از خدا حساب نمیبره. حتی کسی که تملق مردم رو هم بگه اونم مشرکه. ببین موحد به مردم خدمت میکنه، اما برای خدا، نه برای خود مردم، یعنی هدفش خداست، ولی خدمت به خلق میکنه. اگه اون مردم ناشکری کنن، فوش هم بدن بهش، بازم ای به مردم چیه؟ بازم خدمت میکنه. اما کسی که مشرکه تا وقتی به مردم خدمت میکنه که منافعش تأمین باشه، مردم کف بزنن، رأی بدن، هورا بکشن، صلوات بفرستن براش، تا اون موقع. اما اگه یه لحظه دید دیگه مردم براش نفعی ندارن، یا کلاه مردم میشه برداشت، یا دیگه من نیازی ندارم، یا اصلا اینا سرشون نمیشه، فریبشون میشه داد، تا اونجا مردم سالاری، مردم این وعده بده، این کف بزنن، این حرف هم چیزی به خوششون بیاد. اما یه لحظه میرسه که دیگه میبینی بین منافع خودت و مردم باید یکی رو انتخاب کنی. مشرک حتما خودش رو انتخاب میکنه، ولی مردم نابود شد. موحد همیشه مردم، حقوق مردم رو رعایت میکنه، ولی منافع خودش نباشه، حتی به خودش هم فوش بده، حتی ولو لازم باشه یه جایی جلو همه هم بیسته. امام به وقتی میگفت خدا به ما اجازه نداده چیزی رو بر مردم تحمیل کنیم. اما همین امام هم میگفت اگر یه وقتی برسه ما بفهمیم یقین کنم که خداوند رضای خدا در چیست، اگر کل مردم هم بیستن یک طرف، من جلوی همه میستم، برای که من عبدالناس نیستم، عبدالله هم. اگر لازم شد جلوی همه دنیا میستم، این ایمانه. حضرت فاطمه ای چنین ایمانی دارن و دعوت میکنن ما رو به یک همچین ایمانی. خب بازار مشرک چیه؟ روشن شد. شرک بازار، شرک اقتصادی پس ما داریم، شرک سیاسی داریم، شرک اخلاقی داریم، شرک که تو خانواده خودشو نشون میده، شرک در روابط بین الملل، دیپلماسی، توحید در دیپلماسی. نفر دو جور دیپلماسی میشه. حالا این تعبیر از فاطمه یکی از استفاده هایی که ازش کردن و میشه کرد اینه که اصلا شما عمل خیر انجام بده، عملای خوب، ولی نه برای خدا. یعنی طرف حساب حضرت فاطمه میگن خدا فقط نباشه، غیر خدا هم باشد، خدا هم باشه، غیر خدا هم باشه، یا اصلا غیر خدا باشه. عمل خیر ها، مثلا رفتی یتیم خونه، خدمت به خلق، اجرای عدالت، کمک به محرومین، رفتی جبهه جنگیدی، بله اصلا همه کارات خدمت ها. حضرت فاطمه میفرمان که مثل خاکستر تو طوفان، تو رو رشد نمیده، تو رو به خدا نزدیک نمیکنه. هر کاری بکنی برای ریاکاری، برای رأی، برای کف زدن، برای اینکه صلوات بفرستن، برای اینکه دنبالت را بیفتن، مرید پیدا کنی، محبوب بشی تو نظرسنجی ها، هدفت اینه، داری عمل خیرم انجام میدی. حضرت فاطمه میفرمان این عملت ممکنه نفعی به مردم برسونه، مشکل اونا رو حل کنه، اما مشکل تو رو حل نمیکنه. تو رشد نمی کنی، تو سقوط میکنی. ببین نمیگه کارهای بدها، کارهای بد که معلومه، هیچ کس نمیگه اعمال بد. مثلا یک کسی بره جنایت کنه، به مردم خیانت کنه، ظلم کنه، راجب اینا حرف نیست، راجب خدمات، خدمت به خلقه. صحبت راجب اینه که اصالت ایمان، عمل بدون ایمان قرآن میگه هیچ ارزشی نداره. عملی که نمیدونی برای چی داری انجام میدی، یا برای منافع دنیوی خودت داری انجام میدی، که همه جا بگن این آدم مؤمنه، این آدم خیره، این به فکر محرومینه، این شجاعه، این نمیدونم خیلی فلانه، دنبال یک چیز مدالی برای خودتی، یا میگی هم من هم خدا، خالص برای اون نیست. حضرت فاطمه میفرمان هر عمل خیری هم که انجام بدی اما هدفت فقط خدا نباشه، این ارزش اخلاقی و معنوی نداره. ارزش اقتصادی ممکنه داشته باشه، خدمات به جامعه ممکنه بکنه، به مردم ممکنه خیرش برسه، اما به خود تو خیرش نمیرسه. لذا نتیجهش اینه که وقتی یه آدمی وارد یک کار خیر میشه، مثلا میاد تو سیاست برای انقلاب، مبارزه، خدمت به جزء مسئولین میشه، خدمت به مردم، همش هم به مردم میخواد خدمت کنه، ولی مشرکانه، مشرک، یعنی ته دلش حساب اصلی، حساب کتابش با خدا نیست. حضرت فاطمه میفرمان که این نجسه، احتیاج به تطهیر داره. اولش ظاهرن هم میگی بسم الله، ظاهر مذهبی هم داری، ظاهر عمل خیر هم هست، ولی عمل انسانی نیست، پاک نیست، چون تو هدفت خدا نیست، تو هدفت خودتی. هدف یک، هر عمل یک قالبی داره، یک محتوا، قالبش درست باید باشه، عدل باشه نه ظلم، خیر باشه نه شر، خدمت باشه نه خیانت، اما قالب کافی نیست. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان محتواش هم مهمه، عمل خوب باید بکنی نه بد. اما سوال دوم اینه، تو چرا این عمل خوبی داری انجام میدی؟ این سوال هم باید جواب بدی تا رشد کنی، به خدا نزدیکی رشد کنی، ولی رشد نمیکنی. به کسی کمک کردی ولی خودت رشد نمیکنی، حتی چون ریا هست سقوط هم میکنی، نفاق هم هست. این خیلی تعبیر مهمه. قرآن یکی دو تا مثال زده که ما به طور حسی بفهمیم چیه قضیه، و در ضمن این وجهی روشن میشه که ما بعضی همون یه مدتی سالها آدم های خوبی هستیم، خوشنامیم تو جامعه، مثلا آه فلان به به این که خیلی حرفای قشنگ میزنه، فلانی این که تو بازار خیلی خدمت، اون فلانی تو سیاست این که خیلی فعالیت کرد، زندان رفته، جبهه رفته، فلان رفته، مسئول بوده فلان، ولی تش میبینی باد میده، به اصطلاح خلاصه سوراخ یه جای این کار، که عمل هست، عمل درسته، اما ایمان بدون ایمانه، هدف یه چیزای دیگه هم قاطی بوده یا قاطی شده کم کم با خدا. این فرمایش از زهرا اگه بخوایم کمی بیشتر تبیین بکنیم بفهمیم، این آیه کریمه در قرآن در سوره ابراهیم آیه 18 در سوره ابراهیم یک نمونه از این مثال هست. ولی این حواسمون باشه هر کسی که آقا این سابقه کارهای خیر داره، این سابقه کارهای مثبت انقلابی سیاسی داره، این آقا کارهای علمی کرده، این آقا 30 سال مثلا منبرهای دینی را بره، تاش برای چی بوده معلوم نیست یا برای چی هست. اینا دقتیه که حضرت فاطمه سلام الله علیها میکنن در باب ریشه شناسی عمل و انسان شناسی. و یکی ایشون در واقع از فاطمه میفرمان که اگر عملی رو بر اساس ایمان به خدا انجام دادی، وصل میشه این عملت و این عمل تو رو وصل میکنه به عالم معنا. او عالم، عالم ابدیت. اگر برای چیزی داری دنیای کارو کردی، این عمل تو تو عالم ماده میمونه، بالا نمیره، همینجا میمونه تا وقتی تو دنیای از منافعش و ضرراش استفاده میکنی. از این عالم که رفتی به عالم بعد، دیگه او اعمالت همون مثل او خاکستره که طوفان برد. میگه آقا کو این اعمالم؟ میگن اونا تو همون دنیا موند، تو برای دنیا کردی همونجا موند، با اخلاص که نکردی این کارا رو، که هدفت حق نبود، که دنبال کاشفی بودی، گفتی این کارا رو میکنم بعد به فلانجا مقامم میره بالاتر، این کارو میکنم حقوق ما فلان، دسترسیم به اموال و بیت المال بیشتر بشه، این کارو میکنم 4 تا امکانات بیشتر گیر میارم یا محبوب تر. خب اونا هر چی بود برای دنیا کردی، همش تو دنیا مون، تو دیگه تو دنیا نیستی، اینجا عالم دیگریه، اینجا حساب کتاباش فرق میکنه. دلار و طلا تو دنیا ارزش داشت، اینجا ارزشی نداره. بابام کیه، ننم کیه، تو دنیا میاته، اینجا به بابا ننت کنه، خودتی. آقا سوادم اینقدر بود، مدرک حوزه و دانشگاه داشتم، سلولای مغزی این همه تخصص، 6 تا دکترا، اونا مال همونجا بود، اینجا چیزی دیگه ایه. اینجا معیار ایمان و عمل صالح، چقدر آدمی، اینجا انسانیته، تقوا یعنی انسانیت. خب اینا استفاده هایی که از یک جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها 4 کلمه میکنیم، بخشی از آموزه های ایشونه. میفرماد به اون عالم فنا ناپذیر متصل شید و عملتون رو به اونجا وصف کنید، وقت این عمل شما برای همیشه تا ابد باقی خواهد موند و همه جا به دردت میخوره، هم تو دنیا هم تو آخرت. اما اگر چیزی رو برای ابد نکردی، اینجا میمونه. چرا قرآن میفرماد ما عندکم ینفد و ما عند الله چی؟ باق. میگه اینو حضرت فاطمه میفرمان، در واقع دارم میفرمان این رو باور کنید، هر چی که تو دست شماست، تو جیبته، تو حساب پسندازته، تو شناسنامته، تو کارنامه دنیویته، کل اینا چیه؟ ما اندکمه. اینا چیزایی که تو دست توی پیش توست، همه اینا ینفد، همه به باد میره تا تو دنیایی اینا هست. تازه تو دنیاییم تا آخرش خیلی از این چیزا با ما نمیمونه، وسطش از دست میدیم. چقدر آدم دارایی که تو همین دنیا فقیر میشه، چقدر آدم آبرومنده که همینجا بی آبرو میشه، چقدر آدم سالمه که همینجا 1000 تا بیماری پیدا میکنه. مگه تا آخر اینا رو میتونی نگهداری؟ بعضی اصلا که همون اولا به دست نمیارن، بعضیا به دست میارن از دست میدن. میگه حضرت فاطمه در واقع دارن میفهمن، اصلا فرض کن تو همه اینا رو به دست آوردی، تا آخرم تو دنیا حفظ کردی، اینا تا قبرستانه، تا گورستانه، بعد تو تا ابد هستی، اینا دیگه نیست. یک کار کن، هم اینجا به دردت بخوره هم بعد. ایت فرمایش ایشونه، ما اندکم ینفد، هر چی برای خودتون نگه داشتید میپوسه، تمام میشه. و ما عند الله باقی، اما هر چی برای خدا کردید، فرستادید به محضر خدا، تا ابد باقی خواهد بود، چون خدا باقی است، هر چی برای خداست باقی است، باقی میمونه. شما هم باقی هستید، از یه عالم میری. یا این تعبیری که خداوند بفرماد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینایی که یک باور کردن، ایمان آوردن، شوخی نکردن، هی ورور زبون نبود، تو قلبشون رفت دیگه. چی علامتش؟ هم این بود که و عمل و صالحات، تو زندگی و تو سبک زندگیشون اینا بروز کرد. نه که آخه ما یه وقتای مذهبی مثلا میریم حرمی، روزهی، شب قدری، ما رمزونی، ما عاشورایی، اون موقع مذهبیم، بعد که میریم بیرون این بی دینا زندگی میکنیم. خیلی یعنی دروغ، خیانت، غیبت، کلاهبرداری، سوء استفاده، اینا همه کارا میکنیم دیگه کم و زیاد. این سکولاریسم یعنی همین، یعنی عاشورا مذهبی باش، کل سال مثل بی دینا زندگی کن، اصلا مثل خدا آخرت نیست، فرشته هایی نیستن، عمل صالح میگه نه آقا ایمان اگه واقعا باور کردی تو زندگی تو عملت هم دیده میشه دیگه، طرز زندگی عوض میشه دیگه، میشه خانواده بدون دروغ، بدون خیانت، بدون خشونت، بدون اینکه هم آزار بدن همدیگر رو، خانواده تعریفش عوض میشه، سیاست عوض میشه، اقتصاد، همه چی عوض میشه. میفرماد کسانی که آمنو باور کردن و عمل الصالحات و بهش عمل کردن، عملشون نشون داد که باور کردن. خب ما با اینا چیکار کنیم؟ خدا میفرماد اینا معصوم که نیستن، تو زندگی خطا و گناه دارن، اما من به این آدما قول میدم لا نکفرن، دو تا قسم، دو تا تاکید، من قسم میخورم، سوگند میخورم، خدا میفرماد ما تعهد میدیم که بی شک، مطمئن باشید، تردید نکنید، چی؟ نکفرن عنهم سیئاتهم، اون زشتی ها و گندکاری هایی که کردید همه رو میپوشونیم، اونا با ما، اون سیایی ها رو ما همه رو پاک میکنیم. ولنجزینهم، دوباره دو تا قسم و تعهد میدیم، ما خداوند داره میگه من تعهد، ما داریم تعهد میدیم، قسم میخوریم، تعهد میدیم که چی؟ به شما پاداش میدیم، به نه به اعمال متوسطتون. لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بهترین پاکترین عملتون رو معیار میگیریم، همه اعمالتون رو به حساب او پاداش میدیم، یعنی کل اعمالتون رو مثل بهترین عملتون حساب میکنیم. خداوند میفرماد این تعهد ما، این تعهد ما، شما به تعهدتون عمل کنید، ما به پیمانمون عمل میکنیم. فرمود اوفو به عهدی، شما به پیمانی که با من بستید وفا کنید، اوف به عهدکم، من به پیمانی که با شما بستم عمل میکنم، شما سر قرار بیایید، من سر قرار هستم. فرمایش حضرت زهرا در تبیین این آیات و این آیات کمک میکنه ما بفهمیم دقیق تر عمق کلام حضرت فاطمه سلام الله علیها رو. یه جمله سه چهار کلمه ای ایشون فرمودن خداوند به عملی که فقط رضایت او درش لحاظ بشه، دنبال منافع خودت نباشی، حیوانی نباشه، عملت انسانی خالص باشه، چنان به او عملت برکت میده و ارزش میده که هم دنیا رو تغییر میده با عمل ظاهرا کوچیک، هم برای همیشه باقی میمونه و روز به روز رشد میکنه، تو عالم بعدم رشد میکنه، تو خودت از یه عالم میری، او عمل تو این دنیا باز رشد میکنه. ببین اینا که شهید شدن و شهید دادن، او پیرزن روستایی که تخم مرغ، سه تا تخم مرغشو ورداشت بود، گفت من هرچی دارم همیناست، این که این شهید طاهری میگفت قاتل میخواستیم، میخواستن برای جبهه ها که تو کوها و ارتفاعات ماشین و موتور و این چیزا نمیشد، توی روستایی گفتن قاتل هر کی مثلا فلان، یه دی اومدن دادن یه پیرزن، پیرزن هم یه خانم مسنی بود، 45 تا بچه و بیوه، شوهر نداشت و پول خرجش از همه قاتل در می آورد، خرج بچه‌هاشو. گفتشون که تو صف 3 4 7 8 تا قاتل دیدن، این خانم اومده قاتلش آورده دم بسیج که بده ببرن جبهه. گفتن که یه ده همسایه اومدن گفتن بابا ایشون مشکل مالی داره، بیچاره چند تا بچه یتیم و غیر از این قاتل هم چیزی نداره، یه جوری که ناراحت نشه ازش نگیرین. ایتالیاشید اون بسیج روستاشون گفت نه دیگه خانم، دیگه تموم شد، دیگه نیاز برطرف شد، نیاز جبهه برطرف شد، دست شما درد نکنه. این زن میزنه زیر گریه میگه دروغ میگی، چطور تا به من رسید تموم شد فلان، من اصلا این قاتل رو گذاشتم که من اینو دیگه نمیبرم خونمون، من اینو دادم رفت، این ذوالجناح منه، این رو من دادم باید بره جبهه. گفتن نه و فلان و اینا، و این خانم گریه کرد. گفتن خب پس پولشو قبول کنی تا ما ببریم. گفتم اگه پول، من که قاتل فروش نیستم که، من قاتل نمیخواستم بفروشم، من میخوام این رو مجانی بدم برای خدا. خلاصه گفتن حالا دیر شد و شما برو فردا بیا. گفتن شاید تا فردا این بشیر مونده شو اینا. همسایه اینا و پسرش میگه این قاتل رو این خانم اون شب نبرد تو طویله، شستش کامل، بعد گلاب بهش زد آوردش تو اتاق، قاتل رو آورد تو اتاق. بعد میگه تا صبح پیرزن با این قاتلش حرف میزد، گفت ببین من دارم تو رو میفرستم جبهه، تو ذوالجناح منی، اگر رفتی اونجا خلاصه ترکش خوردی، کشته شدی، رفتی از من یادت نه، با قاتلش داره حرف میزنه. این شهید طاهری میگه آقا این انقلاب رو این پیرزن نگه داشته، نه سر و صدا و سخنرانی و ورورا، این پیرزن این انقلاب نگرش. وقت شما ببین این عمل کوچک همی الان موند باقیه، این پیرزن حتما فوت کرده الان از دنیا رفته، جبهه هم تموم شد، جنگ هم تموم شد، ولی کار این زن تمام نمیشه، تا ابد هست، هم تو دنیا هم تا ابد هست، تو آخرت هم هست. اما چقدر کسایی سر صدا علم شنگه اینا، ولی خدا رو تموم شد رفت، هیچ کس اصلا نمیدونه اینا بودن کی بودن. مثلا اینجا هم باشه عالم اصل آخرت که اونجا خبری نیست از اینا. پیغمبر برای جهاد گفتن هر کی هر کمکی میتونه بکنه، هر کی میتونه جهاد کنه بیاد، هر کی هم نمیتونه اگه کمک مالی چیزی میتونه بکنه. یک خرپولی بود از این مذهبی های کارهای بیزرر میکنن، شیعه لندنی بود، آمد گفت که آقا من جبهه نمیتونم بیام، ببخشید و کار دارم و خیلی چه کسفت و اینا، اما آمدم کمک مالی کنم. یه عالم پول آورد، یه خانومی هم از یه خانواده فقیری آمد یه دو شاخه خرما آورد. بعد از پیغمبر معذرت خواهی کرد، گفت اگه میشه این از من قبول کنه. این دوتا که رفتن، یکی از مسلمان ها از اصحاب گفت اون ببین چه کمکی کرد، این آمده چی میده. پیامبر فرمودن که فکر میکنی کدومش بهتر بود؟ گفت آقا معلومه چند کیسه پول و طلا سکه آورد، هیچی آورده. فرمودن با حساب دنیا حساب کردی، با حساب خدا حساب نکردی. این پیرزن اون چه آورد، اولا هر چه بود، هر چه داشت همی بود، کلش آورد. او آقا یک هزارم ثروتش آورد، او اصلا ککش نگزیدی پولارم آورد، ولی یه امروز ممکنه تو خونش گرسنه باشه. دو، ای فقط برای الله آورد، برای خدا آورد، و او چیزی که تو ذهنش نبود خدا بود. بعد پیامبر فرمودن که به شما بگویم خداوند از این زن پذیرفت، از این زن فقیر پذیرفت و از این مرد نپذیرفت. یعنی این رشد معنوی کرد، او نکرد، و او بیشتر داد. ملاک پاداش خداوند میفهمه اولا به بهترین عملت، هزار تا عمل خوب کردی، او بهترینشو ما معیار قرار میدیم، طبق او پاداش میدیم. او اعمال بدی هم که کردی ما همه رو میپوشونیم. خدا دو تا تعهد میکنه، میگه هر کس باور کنه و طبق این باور عمل کنه، دو تا تعهد، دو تا قسم، دو تا سوگند من میخورم. یک، خرابکاری ها و فسادات رو میپوشونم. دو، کارهای خوب تو بهترینش رو معیار میگیرم، به همش مثل او بلکه بیشتر پاداش میدم. فرماد الله یضاعف لمن یشاء، خداوند دو چندان و چند برابر میکنه برای آن که بخواهد و اراده کند. کیو میخواد؟ او کسی که خالصه دیه، خدا برای او میخواد. والله واسع علیم، خداوند قدرتش و رحمتش چنان فراگیره که حدی براش نیست، و خداوند علیمه، همه چی رو میدونه. شما نمیفهمید، خدا میدونه تو دل هر کس چی میگذره. تو چرا این کاری کردی؟ تو چرا داری این شعار رو میدی؟ آقا من گاهی توی جلسات بعضی همین یکی دو از این جلسه هایی که مسئولین رو هستن، گاهی مثلا ما یکی دوبار هستن، من میبینم این رو واقعا به وضوح. بعضی هستن میفهمن یک حرفی رو باید بزنن، وظیفه‌شونه، نمیگن. میفهمن یه حرفی نباید بگی، این موضوع رو بگی، میگیره فقط برای این که منافع خودش تو اون میبینه. میگه اگه این رو بگم ممکنه با من دشمن شه فلانی، اگه اینو نگم فلانی خوشش میاد، یا بیرون میگن این خیلی آدم فهمیده، مثلا روشن فکر و اینا. بعد وقتی باش صحبت میکنی، آقا الان اینجا وظیفه من و شما چی؟ الان این مسببه درسته یا این؟ هیچ جوابی نداره. میفهمه یه درسته، خلافش موضع میگیره. اصلا این چیزا به ظاهرم نیست، طرف آخوند دانشگاهی متدین دومن ریش داره، سابقه داره مذهبی و اینجوری، مذهبی و غیر مذهبی، اینو باور ما نمیکنیم. اما این که یک کسی بگه که اصلا من امام، یه وقتی سر قضای آقای منتظری، آقای منتظری امام گفت آقا این کارا رو بکنین، این کارا نکنین، نه تاریخ درو خوب قضاوت کنه راجع به شما. امام گفت من به تاریخ کاری ندارم، من به خدا کار دارم. تاریخ چیه؟ تاریخ یک توهمه، تاریخ یعنی بقیه آدمای دیگه. کیه تاریخ؟ مهمه از این جهت که مراقب باشه تحریف نشه، سوء تفسیر نشه و اینا، بله. اما که تاریخ پرست باشی، تاریخ یعنی که یک هدف ما داریم، کلا فقط برامون مهمه که فلانی فلانی اونا اینا برای ما چجوری قضاوت میکنن. خب این شرک دیگه، از فاطمه میگم شرک. نگاه نمیکنه خدا چی میخواد، درست و غلط چیست. خداوند میفرماد من واسع و علیمم. واسعم یعنی سعه رحمت و قدرت و علم من فراگیره، هیچ کس از من بیشتر نیست، هیچ کس از من بیشتر نمیدونه، بیشتر نداره. منم، مرکز منم، واسعم. بعدم میفرماد علیم، همه چی رو میفهمم، میدونم. چیزایی که شما نمیدونید من میدونم، همه چی رو میدونم، علیمم. و چند برابر میکنم. کار خیر بکن، یه مرتبه میبینید برکت میدم بهش. یه کار کوچیکی با اخلاص یه گوشه‌ای کردی کسی هم نفهمیده، یه مرتبه میبینی مثل توپ صدا میکنه، یک تحول بزرگ به وجود میاره. خب آقا همه از زهرا سلام الله علیها کجا بودم؟ اگر توی یک آبادی گوشه دنیا توی مکه و مدینه که کل حجازش اون موقع اصلا جایی نبوده، یک منطقه فقیر بین شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم، گوشه دنیا، نه چیزی تاریخ ثبت می‌شده، هنوز نمی‌دونیم ما ایشون حدود 30 سال عمر کردن، کمتر از 30 سال یا کمتر از 20 سال. اینقدر مشکله که حتی تاریخ تولد و شهادت و اینا 10 سال اختلاف. یعنی چی؟ یعنی یک بیغوله‌ای بوده، حاشیه جهان و تاریخ بوده. بعد توی خونه‌ای که خودشو میگن کل یک اتاق، دو تا اتاق با کاگل ساختیم، کفش ماسه نرم ریخته بودیم به جای فرش، رخت خواب من و علی هم پوست گوسفند بود، پوستین زیرمون مینداختیم. این کل زندگیه. او هم خواخه دیگه از این کوچکتر به لحاظ مادی از این حقیرتر میشه، ولی به لحاظ معنوی از این بزرگتر میشه. آقا کوثر میگن همین الان شما ببین دنیا فرزندان فاطمه دنیا رو علیه استکبار و ظلم به هم ریختن. امام بود و الان رهبری اینجا و سید حسن نصر الله اونجا و او سید یمنی بچه از فاطمه توی یمن و سید کیه اسمش و یا آقای سیستانی تو عراق فلان، یعنی 4-5 تا سید فرزندان فاطمه زهرای دنیا تو کل دنیا همه دنیا تسلیمن، فقط مقاومت داره تو اینجا میشه، او هم توسط بچهای فاطمه. کوثر یعنی انا اتیناک الکوثر، یعنی که گفتن شما که دختر داری پسرت ازت نمون، نسل تموم شد. گفت تمام نشد، شروع شد تا قیام قیامت. آخرش هم عدالت و انقلاب جهانی باز به دست کیه؟ فرزند فاطمه است. اینه کوثر، فرزند فاطمه. فقط میفهمد هر کاری میکنید اگر برای دل خودت میکنی تو همین دنیا میمونه، برای تو نمیمونه. اگر برای دل مریدات میکنی، برای حزبت، برای دنیا قدرت میمونه، تمامه. ارزش انسانی اخلاقی نداره. هدفت باز خودتی. اما اگر فقط این عمل تو بتونی با خدا پیوند بدی، با خداوند، دیگه عمل تو این ای عالم رو زیر و رو میکنه و تو این عالم نمیماند. فقط این عالم رو زیر و رو میکنه. امام چیکار کرد؟ دنیا رو به هم ریخت. این عالم رو زیر و رو میکنه و بعد با تو میاد تا ابد در عوالم بعد میمونه و الا نمیتونه او عمل پرواز کنه، چون مادیه، برای ماده، چسبیده به ماده، وارد عالم بعد نمیتونه، همین عالم میمونه. تازه اینجا هم تا ابد نیست که. آثاری هم تو دنیا داره، تو قیامت خداوند بهت میگه، ارجم با یه آیه ختم کنم که حضرت فاطمه دارن این رو توضیح میدن، مفسر بزرگ قرآن، روح قرآن فاطمه میفرمان چرا میگم ایمان شما رو از شرک پاک میکنه؟ برای که اگر کارهای توی دنیا، کارهای خیرتونم، کارهای خوبتون، کارهای مثبتتونه توی دنیا انجام میدید، ولی هدفتون همینجاست، یه چیزی توی عالم خلاصه، خدا نیست، فقط خدا نیست. بعد میدونید چیه؟ از این عالم میای تو عالم، بعد میپرسید آقا ما که اینجا هیچی رو نمیبینیم، کوریم که، دستمون هم خالیه، تو این همه وانفسای مصیبت ها و این ظلمات، این وضعیت که قرآن میگه تو قیامت زن و شوهر از هم فرار میکنن، بابات از بچه، بچه از بابا فرار میکنه، مادر از شدت ترس بچهشو سقط میکنه، بچهشو میندازه فرار میکنه. تو اون وضعیت یه عده‌ای در امنیت و آرامشن، اونا آرامن، اونا کسانی هستند که تو همین عالم اینا رو فهمیدن، قرآن رو باور کردن. خب این آیه قرآن چی میگه؟ میگه وقتی که میاید او عالم میبینید چیزی نیست که، میگه پس او همه کارهایی که من کردم ظاهرش خوب بود که تو دنیا چی شد؟ خداوند میفرماد اذهبتم طیباتکم، هر چی نیرو و استعداد و امکانات پاک و مثبت بهت دادیم همه رو اذهبتم فی حیاتکم الدنیا، همه رو تو دنیا برای دنیا مصرف کردید. هیچی با خودت نیاوردی اینجا، هر چی بهت دادیم همه رو تو دنیا مصرف، برای دنیا مصرف کردی، چیزی با خودت نیاوردی. چی میخوای از ما؟ خودت باید میآوردی، خودت باید پیش میفرستادی، چیزی نفرستادی اینجا. صندوقت خالیه، هر چی منتظر یه عده صندوقاشونو پر کردن، حالا که اومدن راحتن، تو صندوقت خالیه. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمام اون پاکی هایی که پاکیزه ها، اون نعمت ها، استعداد ها، امکاناتی که بهت دادیم همه رو تو دنیا برای دنیا مصرف کردی، چیزی نگه نداشتی برای اینجا، چیزی اینجا نفرستادی، حسابت خالیه. واستمتعتم بها، همه رو تو دنیا کیفشو کردی، مثلا به چشم و پا و دست و پا و قلب و عقل و گوش و اینا دادیم، با اینا عمل صالح بکنی، با همه اینا با بدنت رفتی یک سر خوردی و خوابیدی و کسافت کاری کردی، کل این بدن رو برای دنیا مصرف کردی، کل وقتتو گذاشتی برای لذایز دنیا، چیزی نفرستادی اینجا که. این آیه قرآن ها، خدا داره میگه، خدا میگه بعدن میگه ما که گفتیم حرفا رو بهتون، من که تو دنیا بهتون گفتم، چرا آخه قرآن میگه بعضیاتون میمیرین میایین و عالم میگه آقا چیزای به این مهمه چرا نگفتین؟ خدا میگه من نگفتم؟ هزاران آیه تو قرآن، این همه پیغمبرا، این همه اولیا اومدن به شما چی میگفتن پس؟ این همه جلوی چشم شما نزدیکانتون میمردن، میبردنشون قبرستون، به شما چیزی نگفتن؟ اینا کور بودی، کر بودی، عقل نداری، همه چی رو بهتون گفتن. خداوند میفرماد میاد این عالم، میبینید هیچی نفرستید، هر چی کردید هدفتون فقط دنیا بوده، برای آخرت، برای خدا کاری نکردید. بهتون وقت اینو میگیم، از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمام امکاناتی که بهتون دادیم همه رو تو دنیا نفله کردید، مصرف کردید. و استمتعتم بها، کیفش هم کردید، لذتش هم بردید تو دنیا، تمام شد. فالیوم، پس امروز، تجزون عذاب الهون، امروز عذاب خار کننده نتیجه اون سبک زندگیه، یعنی جوری هم عذاب هم تحقیره. هون یعنی اهانت میشه بهتون، یعنی یه عذابی، هم رنج میبری هم اهانت میشه، توهین میشه بهت، و این ما به شما نمیکنیم، خودتون به خودتون این کارو کردید. این دستاورد کل دنیاته، عذاب توهین‌آمیز، خودت برای خودت ساختی، خودتی و خودت، ما که چیزی مستقلا بهت نمیدیم که. به ما کنتم تستکبرون فی الارض، این نتیجه اون خود بزرگ بینی هایی است که رو زمین، تا رو زمین بودی میکردی، حالا که آمدی زیر زمین، بدنت آمد زیر زمین، خودت هم آمدی روحت به یه عالم، حالا اینا نتیجه او استکبارته. تو مثل یک مستکبر زندگی کردی. مستکبر یعنی من مرکز عالمم، همه این چیزا باید برای من بشه، برای دیگران نه. اصلا توی روایت داریم میگه کفر سه تا چیزه، هرس و حسد و کبر. هرس یعنی همه چی باید مال من بشه، حسد یعنی هیچ چی مال بقیه نباید بشه، کبر یعنی من مرکز عالمم. این سه تا کفره. فرمود با این ستا زندگی کردی، به ما میگن با این ستا زندگی کردی. به ما کنتم تستکبرون فی الارض، به خاطر او استکباری که رو زمین کردی تو 40 50 سالی که تو دنیا بودی، اون به استکبار و خود بزرگ بینی و خود مرکز بینی، اونم به غیر الحق، تو حق نداشتی چون خودتو بزرگ و مرکز عالم بدونی، حالا نتیجه اون استکبار این عذاب توهین‌آمیزه، یعنی هم عذاب روحیه، توهین میشه بهت، هم عذاب جسمیه. و این کاری که خودت، این بلایی که خودت سر خودت آوردی. و به ما کنتم تفسقون، و این به خاطر او زندگی خودخواهانه یعنی استکباری، و به خاطر نافرمانی ها، کسافت کاری ها، از همه خط قرمزها عبور کردی. این نتیجهش که گرفتار عذاب خفتبار شدی و میشه. خب من این نکات رو که عرض کردم، خودم مخاطب درجه اولشم، ولی خواستم عرض بکنم حضرت فاطمه توی جمله چهار کلمه ای دارن چی میگن؟ دارن میگن ایمان، وقتی شما ایمان دارید که شرک نداری، وقتی شرک نداری که تو هر کاری تو دنیا میکنی و هر چی میگی یا نمیگی هدف اصلیت فقط خدا باشه و الا مشرک. بعد هم این زندگی با شرک هزار جور عذاب و گرفتاری و مشکلات و غم و غصه داره، هم از این عالم که میری به خاطر این استکبار و این که باور نکردی و عمل نکردی، وقت اونجا که میای بعد از ما شکایت نکن. خداوند داره میگه، میگه از من گله نکنید، از ما بعدن، من همه چی رو به شما گفتم، هر چی باید به شما میگفتیم که بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته به شما گفتیم. گفتیم اینا رو باور کنید، اینا رو عمل کنید، سبک زندگیتون مستکبرانه زندگی نکن. هر چی گفتیم، 6000 خورده آیه تو قرآن فرستادیم، 10000 پیامبر فرستادیم، یه اهل بیت فرستادیم، فاطمه رو فرستادیم. نگاهش کنید آخه ببینید چجوری زندگی میکنه. همه اینا رو گفتیم، باز نیاد اونجا بگید ای آقا به ما چیزی نگفتین، چرا نگفتین؟ گفتیم، همه چی رو گفتیم. خداوند در قرآن یک آیه دیگه است خیلی عجیب، میفرماد پیغمبرا رو فرستادیم که برای که تو قیامت شما ما رو محاکمه نکنید، ما شما رو محاکمه کنیم. اگر پیامبران رو نفرستاده بودیم، شما حق داشتید به من در قیامت بگید که بابا اگه قضايا اینقدر جدی بود چرا به ما نگفتی؟ ولی من که اولا عقل بهتون دادم، فطرت دادم، ثانیا انبیا رسولان خدا رو فرستادم، دیگه شما نمیتونید قیامت منو محاکمه کنی که چرا به ما نگفتی. اون وقت من شما رو محاکمه خواهم کرد که چرا این همه گفتیم و اعتنا نکردیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها مظهر توحید، معلم توحیدن، معلم ایمانن. وقت برای آدم تمام و گرفتاری ها مسائل مهمه. یه وقت فکر نکنید حضرت زهرا برای فدک گریه کرده، یه وقت فکر نکنید حضرت زهرا برای که خانم خلیفه نشدن گریه کردن. او اعتراض ها، او گریه ها، او سخنرانی ها، اینا همه برای دفاع از توحید و عدالت بود، برای نجات مردم بود. گریه بر بشر بود، گریه بر انسان، اینا بود. برای فدک گریه نمیکنه فاطمه، برای کتک خوردن هم گریه نمیکنه، همه چیزشو در راه حق داده. خب ببخشید حرفای بزرگتر از دهنم، گندتر از دهنمون گفتیم، اینا حرفای من نیست، اینا حرفای از فاطمه سلام الله علیها است. من خودم اگر به یک صدوم اینایم باور داشته باشم، عمل نه، کلامو میندازم هوا. ولی روشن باشه هی فاطمه فاطمه روز زن فاطمه، فکر نکن داریم حالا این فرمالیته یک چیزی. نه، فاطمه که پیامبر میفرماد خشم فاطمه نماد خشم خداست، شادی فاطمه، برای که فاطمه خشم و شادی از خودش برای خودش نداره، خشم و شادیش همش برای حقه. و السلام علیکم و رحمت الله.